مستقیم وجود نداره و درباره موضوع برنامه که خدمتتون عرض کنم، اگه گفتی چی بود علیرضا بودر، کمک کن
درباره شعائر الهی داریم صحبت میکنیم،
عصر حاضر
بله.
صحبت میکنیم، حواس شنقدر این برنامه رو خواستم،
من دارم پیامک ها رو میخونم
حضورتون عرض کنم که گفتگو کنیم و امروز هم میخواییم اون فایل صوتی که قرار شد برامون بفرستن و ادامه مباحث رو داشته باشن از مسیر رسیدن به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام امروز هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. عرض سلام خدمت جناب آقای نایین‌زاده، جناب آقای محمدی و همه همکارانشون، تهیه کننده محترم جناب آقای جلالی که واقعا زحمت میکشن تا این برنامه رو به هر حال تقدیم شما عزیزان کنن. من در مسیر عشق، در مسیر ابوعبدالله علیه السلام، این توفیق رو دارم که به یاد شما هستم و همه شنوندگان عزیز. امروز نکته ای رو که میخوام مطرح بکنم در باب شعائر الهی و زنده نگه داشتن شعائر الهی، این نکته هست که ما باید به اون مخ و مغز شعائر باید پی ببریم. اساسا این نکته رو که در برنامه‌های قبل هم عرض کردم خدمت شما، اینها یک نمادهایی است که ما مسیر رو پیدا بکنیم. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی. البته که این سنگ نشانی و این حرم الهی و خانه خدا شرافت دارد، ارزش دارد. چرا؟ به خاطر اینکه ما تعبیرمون بیت الله هست. هر آن چیزی که نزد خداوند ارزش داره و شرافت داره، در این حال این اضافه تشریفی است. مثل خود انسان‌ها که فرمود و نفخت فیه من روحی، این شرافت انسان رو میخواد نشان بده. بعضی از روزها، ایام، مکانها نیز چنین شرافتی رو داره. فرمود بیت الله، این بیت الله، این اضافه به واسطه اون نگاه ویژه‌ای هست که خداوند به کعبه و مکه داره، اون نگاه ویژه‌ای هست که خداوند به کربلا داره، اون نگاه ویژه‌ای هست که به نجف اشرف و اماکن مقدسه داره. لذا این مکانها به واسطه اون عنایت خاص الهی ارزش پیدا کرده، چون مدفن و مشهد اولیای الهی هست ارزش پیدا کرده و ما به سمت و سوی این عزیزان داریم حرکت میکنیم، چون اونها فدای حقیقت شدن. ما هم میرویم تا توانایی به قدرت کشف حقیقت، فهم حقیقت و حفظ حقیقت رو داشته باشیم. لذا این نکته رو فراموش نکنید که ما باید به حقیقت این شعائر پی ببریم و اونها رو زنده نگه داریم. مصداق اون آیه قرآن نشیم که فرمود و من الناس من یعبد علی حرف. بعضی از مردم هستن فقط حرف و فقط به جهت لفظی خدا رو عبادت میکنن. شاید معناش این باشه که به جهت قلبی و روحی و عاطفی دچار ضعف هستن، فقط به یک ظاهر گرایی بسنده میکنن. ما حواسمون باشه شنوندگان محترم، داریم به دریای حقیقت میپیوندیم با شعائر الهی. حواسمون باشه که این شعائر از درون تهی نشه، ما به این ظاهر بسنده نکنیم. ما صرفا در این مسیر ابوعبدالله، در عزاداری ها، در عبادات، در تمثل و تمسک به شعائر الهی دچار خطا نشیم، دچار اشتباه نشیم، دچار انحراف نشیم. دیروز در باب انحراف عرض کردم، ولی امروز میخوام بگم گاهی ممکنه شعائر الهی از اون مغز و اون حقیقت تهی بشه. حواسمون باشه، قرار ما این مسیر رو بیابیم تا برسیم. این پلیست برای رسیدن به حقیقت. در روی خود پل خانه نسازیم، به خود پل بسنده نکنیم، به خود این نمادها و شعائر بسنده نکنیم، غرق در اینها نشیم، از حقیقت دور بشیم. خیلی وقتا ما سوال میکنیم، من هر سال میرم اربعین میام ولی حالم خوب نمیشه، من هر سال تلاش میکنم توی عزاداری ها شرکت میکنم ولی اخلاقم عوض نمیشه. شنوندگان محترم، مهمترین آسیب و مشکلی که ممکنه ما باش مواجه بشیم غفلت. گاهی شعائر الهی منو وارد غفلت میکنه، یعنی من چون فکر میکنم میرم عزاداری ابا عبدالله، چون فکر میکنم رفتم اربعین، دیگه همه چی حله، دیگه من مسئولیتی دیگه ندارم و همین کفایت میکنه. حواسمون باشه این انحرافاتی هست که شیطان ممکنه ایجاد بکنه و باعث بشه این نمادها، این شعائر، این در این حال ظرفیت هایی که خدا به عنوان چراغ برای ما قرار داده از حقیقت تهی بشه و خدایی نکرده ما بعد از یک عمر تلاش، بعد از یک عمر رنج، بعد از یک عمر زحمت احساس بکنیم که ای دریقا تخم وارون کاشتیم، حاصل وارون ز آن برداشتیم. یه دفعه جوری نشه که در یوم الحسره به خودمون بیایم که ای دریغا حواسمون نبود که ما قرار بود از این نمادها، از این شعائر، از این اذانها، از این قیام و قعودها، از این زندگی نگه داشتن یاد اهل بیت، از این عزاداریها، از این شادیها پل بزنیم، برسیم به یک حقایقی تا زندگی آبادی داشته باشیم، تا آخرت آبادی داشته باشیم، تا اخلاق آبادی داشته باشیم. انشاءالله خدا به ما کمک بکنه در این دنیای وانفسا، در این دنیایی که با تظاهرها و نمادهای شیطانی و خیلی از این علامتهای گوناگون میخوان مسیر رو از ما بگیرن و ما رو دچار انحراف بکنن، ما راه رو گم نکنیم و با تمسک به دین الهی، تمسک به این شعائر اصیل مسیر رو پیدا بکنیم و حقیقت رو فهم بکنیم. انشاءالله موفق باشید. به یاد و دعاگوی تک تک شما شنوندگان محترم در این مسیر عشق و جاده‌ای که میرسه به صحن و سرای ابا عبدالله علیه السلام هستم. خدا نگهدار شما. التماس دعا.
عاشق توی سرش جز وصل دلبرش هوایی نداره، دنیا بی کربلا آسمان نوکرا صفایی نداره، صفایی نداره. یا سار الله، یا سار الله، یا سار الله.
صدای حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فلاح رو شنیدید. دوستان عزیز که روزهای گذشته زنده باشون گفتگو میکردیم و امروز در پیاده روی اربعین صدای ایشون رو شنیدیم در مسیر. علیرضا دست از سرم بردار، دو دقیقه ولمون کن دیگه.
چطوری بد اخلاقی؟ چرا
یعنی چی
همجوری هم میخوای ظاهر اربعین هم بشی؟
آره هیچ اشکالی هم نداره اصلا، تو چی کار داری به این کارا؟ ول نمیکنه اینو بگیره، اینو بده وسط.
بد اخلاقی نرو اصلا،
تو چی کاره ای آخه؟ تو کی تعیین کنی که من برم یا نرم؟ عجب
بابا. آقا اینو این
یکی دیگه منو طلبیده.
آره
دست از سرم بردا.
واقعا به من چه؟ دو تا از شنونده‌هام تذکر دادم میگم آقا بد اخلاقه، حتما آدم خوبیه که امام حسین طلبیده. شاید مثل محمد جواد
هم همین لحظه خورد شده.
مثلا زود جوشه.
اون یه ساعت که 37 دقیقه است من دارم خیلی آروم با تو برخورد میکنم، حرف نمیزنم، هیچی نمیگم، اونجا رو ندیدی؟
آره. محمد جواد البته در کنار ظاهر خشن و این اخلاق بعدش یه قلب نامه نه یه قلب خشنی نه یه قلب مهربونی داره. آره.
خودم بگم بهتره.
همون
خدمتتون عرض
کردم. خانم فیروز شیراوند از رومشکان هم گفتن که کسی رو دلسرد نکن آقا ناینی چشم.
آره. اصلا شاید همین
انشالله که اثر کنه
دلگرم کردنه. دلگرم کردنه حتی آدمای عصبانی نسبت به رفتن به کربلای معلا باعث چه اونجا امام حسین یه نظری کنه.
آره.
حال و احوال آدم عوض بشه. ببین ما از اینجا راه میافتیم این همه کیلومتر مسیر رو میریم، تازه خیلی ها که میدونی 600-700 کیلومتری پیاده روی میکنن، حالا بجز عراقی ها،
خوش اخلاقان
ایرانی ها. خب و اتفاقا تو اون هوای گرم و این حرفا خوش اخلاق بودن هم انصافا یه هنره،
کار سختیه،
خیلی کار سختیه،
دمای جوش هم رد کرده.
آره. بعد این همه راه رو داریم میریم خودمونو برسونیم به چی؟ فکر میکنیم مثلا داریم میریم درهای اطراف حرم امام حسین رو ببوسیم، میریم دستمون رو بمالیم به زری امام حسین فقط؟ یعنی این همه مسیر برای رسیدن به یه همچین چیزیه؟ واقعا نه، داریم میریم روح خودمون رو اونجا صیقل بدیم. اونجا هرچه نزدیکتر باشیم به اون ذات وجودی آقا امام حسین علیه السلام، اون چه که باید باشه پیوند با روح امام حسینه، با صفات امام حسینه، با اخلاقیات امام حسینه. محمد جواد اصلا
لبیک یا حسین که اگر رفته باشین تو حرم امام حسین میان دسته ای همه با هم میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یه شوریه این لبیک یا حسین، یعنی این که من میخوام امام حسینی باشم دیگه.
عشق کربلای تو لبک یا حسین، عشق است و کربلای تو لبک یا حسین، جان و تنم فدای تو لبک یا حسین، جان و تنم فدای یا حسین. گفتی به خلق کیست که یاری کند مرا، گفتی به خلق کیست که یاری کند مرا، قربان آن ندای تو لبک یا حسین، قربان
دست تو بر بالا
یا حسین. گفتی به خلق کیست که یاری کند مرا، گفتی به خلق کیست که یاری کند مرا، قربان آن ندای تو لبک یا حسین، قربان آن ندای یا حسین. با شور و اشک و زمزمه یک عمر گفتم، با شور و اشک و زمزمه یک عمر گفتم، در خیمه عزای تو لبک یا حسین.
من درخواستم بود که اگر من موکب داشتم یا همکارانم موکب داشتن، من خودم روشن دل هستم، کاری از دستم نمیاد، دوبارانی که بچه کوچیک داشتن همراهی می کردم واسه چند لحظه چند دقیقه که صبر و قرار میخواستم بگیرم واسه هدایت کردن و به کربلا رفتنشون، کمک کنم بچه هاشون رو نگه دارم، جون خودم نابینا هستم، توانایی چنین کمک هایی رو ندارم و از دوبارای امام حسین میخوام سلام منو با آقا امام حسین برسونم و التماس دعا دارم برام دعا کنن تا چشمام صفا بگیره.
الهی آمین.
الهی آمین. ان شاء الله که دعای همه باشه برای همه کسانی که
اللهم اشف کل مریض.
خواهر بزرگ.
ان شاء الله، ان شاء الله که حالتون احوالتون خوب باشه. 0253291051 تلفنمونه.
30553 شماره پیامک ما.
و شما دارید میگید اگر موکب دار باشید چجوری از ظاهرا و عاشقای امام حسین پذیرایی میکنید؟ حالا موکب ممکن جلو در خونه‌تون باشه یا تو مسیر مشایخ. گفتن که سلام آقای مجری، اگر یک موکب داشتم یک کتاب قرآن باز میکردم و با توجه به آیه های مبارک قرآن جواب سوالات و مشکلات زوار و مراجعه کننده ها رو میدادم. انشالله از شیروان علیرضا جوانشیر.
من توفیق داشتم یه دو سه روزی رفتم کربلا و برگشتم، الحمدلله حالا تو موکب با خدمت رسانی بسیار خوب بود و واقعا سنگ تمام میذارم از چیزی کم و کرد نداره که میگم من اگه موکب داشتم فلان کار رو انجام میدارم، الحمدلله به نحو احسن دارم انجام میدم پذیرایی و خدمت میکنم به زوار آقا امام حسین علیه السلام. فقط یه جایی که من رفتم تو مرز چرزابه که میرفتم یه جایی بود که عکس شهدای خدمت رو میدادن، یه موکب بود که این عکس رو پخش میدادن و پشت کوله پشتی ها میزدن و میرفتم، منم یه دونه از اون عکس بسرم و واقعا خیلی باسم لذت داشتم اون عکس تا آخر سفر نگه داشتم و بعد هم اووردم انشالله واسه سال دیگه. حالا خوب سالا بمون بحث پذیرایی که هست در کنارش حالا عکس شهدا، زندگی نامه شهدا، کتاب سرگذشت شهدا اگه بدن به زواران آقا امام حسین واقعا خیلی خوبه و خاطره خوبی میشه واسهشون و چراغ راه میشه را به زندگی نامه شهدا براشون.
جعفر نخعی از کاشمر روسای قوشت گفته که لبیک یا زینب کبری سلام الله علیها، سلام تا حد امکان و تا پای جان همراه با خانواده از زائرین محترم ابا عبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی و قدردانی میکردیم اگه موکب داشتیم. و لبیک یا زینب و محمد شرفزاده از اهواز برام فرستاده، برامون فائزه جیرانی یا حیرانی از تهران و مسیب از جلال آباد پیامک زدین، دست همتون درد نکنه. دبیر بازنشسته سید محمد حسینی از همدان، دست شما درد نکنه، پیامک شما هم به دستمون رسید.
من اگر که میخواستم موکبه بزنم دست خالی، میشد یه سایبونی میزدم، مینشستم تو راه زوار آقا امام حسین نگاه میکردم ببینم کدوماشون میلنگن، کدوماشون پادرد دارن، میوردمشون زیر سایبون و با توجه و اخلاص زانوهاشون رو میمالیدم. یادم هست این کارا کردم. پدر شهید بود، حاج آقا توانگر، دیدم خیلی زانواش درد میکنه، گفتم حاجی بیا بشین اینجا، نشست و من شروع کردم زانواشم مالیدن و هفت مرتبه حمد شفا را خوندم. بعد گفت که اکبر آقا پام خوب شد و تا آخر سفر دیدم که دیگه نمیلنگه، درد نمیکنه. گفت اکبر جون چیکار کردی؟ گفتم هیچی حاجی، با اون اخلاصی که با آقا امام حسین داشتم و کمک خدا آقا امام حسین و وعده خدا، هفت مرتبه حمد شفا رو خوندم و زانوادم مالیدم و دردش افتاد. همیشه منم میدید و یاد میکرد.
17:46 دقیقه است، اینجا عصر جوانی رادیو معارفه و شما موکب دارای امام حسینید و پیامک میزنید و تلفن رو میگید اگر موکب داشتین چطوری از زوار آقا امام حسین، عاشقای امام حسین پذیرایی میکردید. 30553 پیامک، 329-10-551 با بیشماره 025 تلفن.
فاطمه تیرناز هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه
هستم.
سنم هم 28 سالم، نجمه زاده موسوی هستم، دانشجوی علوم آزمایشگاهی متولد سال 81.
میکروفون باز
چنان اون گرما و سخت ترین مشکلات اربعین از نظر شخص من مشکلات ارتباطی هست که به وجود میاد. یعنی خب بالاخره ظرفیت آدم ها تو هر مسئله متفاوته. بعضیا مثلا در مقابل گرما به شدت بیتابن، بعضیا در مقابل تشنگی گرسنگی، بعضیا در مقابل حالا دیدن یک رفتاری که دوست نداشتن، بعضی در مقابل ازدحام. و سخت‌ترین لحظاتی که من به شخص تجربه کردم اون لحظه‌ای بوده که یکی از اطرافیان میبره، یعنی دیگه حس میکنه نمیتونه در مقابل. و حالا اینکه اون بریده، خب تو هم سختته به هر حال،
هم خودت داری سخت میکشی، آره. هم باید اون مدیریتش.
و اینکه بتونی افراد رو تحمل کنی کنار خودت در حالی که خودت هم یه باری رو دوشته، این سخت ترین کاری. و من هنوز که هنوزه بعد 8 سال خیلی موقع ها نمیتونم تحمل کنم.
شما مگه مسئولیت گروهی رو به عهده داشتی اونجا؟
آره، تو بعضی کار رو کمک میکردم به خادمی، تو بعضی از کارهای موکب کمک میکردم به خادمی. و اینجایی که میگم این جز سخت ترین چالش هاییه که من حتی برای خیلی ها دیدم که پیش اومده، که مثلا طرف مقابل ممکن صداش بالا بره، ممکنه یه رفتاری انجام بده که واقعا از روی خستگیشه، باش تا وزده حالش خوب نیست، و با اینکه خودش هم انتخاب کرده ها، ولی دیگه از جواب برخوردم صبرش تموم میشه. و طرف مقابل مثلا من از خدام بزرگوار واقعا دیدم خیلی به نظر رفتار عجیب بود، چون من خودم نمیتونم این کارو بکنم، ولی مثلا دیدم که طرف که خادمه خودش خسته است، 10 روز داره کار میکنه، حتی بعضی از شیفتا از ساعت 2 نصف شب بود تا 4 صبح.
عجب.
که مثلا 2 نصف شب تا 4 صبح لباس ظاهرین رو شسته یا مثلا مشغول نظافت بوده یا تو آشپزخونه بوده، ولی همچنان وقتی مثلا یه نفر از بیرون میاد گرمشه که حالش خوب نیست، که بچهش گریه میکنه، ممکنه حرفی بزنه یا کاری بکنه صبر میکنه و با روی خوش استقبال میکنه و این عجیب ترین معجزاتی هست که افراد از خودشون نشون میدن. این نظرم بالاترین حد که حداقل برای من متصوره.
برای خودم هم پیش اومده که تو ایران اگر همچین موقعیتی پیش میومد من نمیتونستم در این حد صبر کنم و احساس میکنم که این کمک امام حسین هم هست، یعنی تو اون ارتقای روحیه معنوی آدم که این خصوصیاتی مثل صبر یا مسئولیت پذیری توی انسان تقویت میشه اونجا و وقتی برمیگرده واقعا احساس میکنه این رهتوشه معنویه که از امام حسین گرفته. شما هم همین حس رو دارید؟
واقعا همینطور. یه روزه وجود داره بین روزهای کربلا، روزه گم شدن دختر امام حسین توی بیابونای کربلا. من خیلی برام قابل درک نبود، یعنی خیلی تحت تاثیر قرار نمیگرفتم. تازه من تو سن 14 سالگی بودم. یه بار اذان صبح که حالا با یکی از دوستان که از من خیلی بزرگتر بودن، همسن مادر بزرگم هم، رفتیم حرم و ایشون بعد نماز صبح منو تو شلوغی گم کرد. خب هوا هنوز تاریک بود و دیگه هم نتونست منو پیدا کنه و خب خودش رفته بود اون محلی که مستقر بودیم موکب. اونجا خودش رفت و من موندم دیگه بین جمعیت. این بازه زمانی که طول کشید تا من پیدا کنم محل اسکانمون رو ساعت طولانی بود و من خب چون هیچکی رو نمیشناختم، حرمم یه مقدار دور بود، شاید بشه گفت دور شهر کربلا چرخیدم. از اینجا فهمیدم که
تو سن 14 سالگی آره، خب خیلی سخته.
از اینجا فهمیدم که خیلی دور شدم از محل اسکانمون، که تو کربلا یه دکه هایی هست به نام دلیل الزائر که راهنمایی میکنن زائر رو. من رسیدم اشتباهی باید خیابون امام علی رو پیدا کردم که عربش میگه شارع امام علی.
آره.
رفتم یه شارع امام علی دیگه‌ای که خیلی دور بود. اگه این اینور حرم بود اون اونور حرم بود.
دقیقاً نقطه مقابلش
بود.
خیلی ترسیده بودی؟
خیلی واقعا تجربه
سختی بود برات.
آره سختیه. و اونجا بود که من واقعا هی مدام یاد حالا عبارات اون روزه می افتادم و خیلی
روزه گم شدن
حضرت رقیه و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. واقعا
این سختی هایی که تو اون سفر هست یه جورایی خودش تداعی کننده اون روزه هاست.
البته که اصلا نمی رسه به پای اون.
بله.
بالاخره اون شرایط واقعا هولناکیه.
ولی کمک میکنه به آدم که بیشتر درک کنه اون شرایط.
کمک میکنه که آدم ارتباط بهتری بگیره با خانواده امام حسین.
اینم از بخش میکروفون باز. سپاسگزاریم از سرکار خانم
سهرابی
که این بخش رو تهیه کردن. پیامک های شما رو بخونم در پاسخ به این سوال که اگر موکبدار بودین چجوری از عاشقا و زوار امام حسین پذیرایی میکردید. خانم مرضیه بردبار از فسا خیلی ممنون. حاج اسدالله جعفری پیام دادن گفتن خدا رو شکر که دعواتون نمایشنامه بود وگرنه میخواستم تلفنی آشتیتون بدم. خیلی ممنونیم، متشکریم از شما. گفتن که موکبی میزدن به نام حضرت زینب سلام الله علیها، با هر امکانی که داشتم با جان و دل از زائران امام حسین پذیرایی میکردم. جان عالم به فدای تو حسین. 0937-6218 برای زائران آقا ابو عبدالله الحسین بسته شکلات درست میکردم با یک کاغذ که روی اون با خط خوش مینوشتم اللهم عجل ولی کل فرج. فائزه حیرانی از تهران، خیلی ایده خوبیه. خانم مریم قزلباش از ماهشهر گفتن که فقط خدمت به زوار با اخلاص زیاد و هرچی داریم و نداریم در اختیار زوار میذاریم، مخصوصا با اخلاق خوب و محبت زیاد. لبک زینب کبرا، اگر موکب داشتم شب و روز نمیشناختم. جواد پور اکبری از شهر قدس گفته بهمون اگر موکب دار بودم ظروف یه بار مصرف مثل لیوان و دم موکبا جمع میکردم. 0912-26-47 و خیلی ممنون از همه شما. بریم بخش حدیث جوانی رو بشنویم. حجت الاسلام و المسلمی صالح نیا.
حدیث جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام راجع به جوانها و جایگاه اونها در یکی از شعائر الهی صحبت کنم، ولی مخاطب ما همه هستن، حتی اونایی که جوان نیستن، جوانهای قدیم به اصطلاح، اونها هم مخاطب ما، بلکه مخاطب ما اونهان. خب خیلی مجالس هست که ما این مجالس رو جز شعائر الهی میدونیم، مثلا شرکت در نمازهای جماعت، شرکت در صف اول نماز جماعت، هیئت‌های عزاداری، هیئت‌های سخنرانی توش انجام میشه، مداحی توش صورت میگیره، مجالس موعظه، مجالس نصیحت و وعظ و اندرز و امثال اینها، مجالس قرائت قرآن. جایگاه جوانها در این مجالس که جز شعائر الهیان کجاست؟ خب باید بگم بعضی ها متاسفانه جوانها رو به این جاها خیلی راه نمیدن، مثلا تو مسجد خیلی کم جوان و نوجوان و کودک خیلی باز کمتره، یا مثلا فرض بکنید در صف اول نماز جماعت جوانها کمتر هستن، یا خودشون کمتر حضور پیدا میکنن، یا جوانهای قدیم به این جوانهای جدید به چشمی نگاه میکنن که اینا خجالت میکشن مثلا برن صف اول، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظر دیگه ای راجع به این مطالب دارن. طبق روایتی که صاحب کتاب الفردوس در جلد یک صفحه 98 نقل کرده، رسول خدا فرمود اوس اول شباب فی المجلس، در این گونه مجالس که شعائر الهی اقامه میشه یا خودش جز شعائر الهیه مثل نماز جماعت، جا باز کنید برای جوانها و افهموهم الحدیث، و مطالب نو و تازه رو به جوانها یاد بدید. چرا؟ فانهم الخلوف، بلکه اینا جانشین شما هستن، خلف شما هستن، اینا باقی میمونن، جوانهای قدیم کم کم میرن، جوانهای جدید هستن که باقی میمونن، و اهل الحدیث اینها اهل هستن برای مطالب نو، یعنی درگیر مسائل جدید خواهند شد و باید مسائل جدید رو بدونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین صالح نیا به خاطر بخش حدیث جوانی، ممنون از شما که تا این لحظه همراه برنامه‌مون بودید.
کجا می‌خوای بری با این سهولت اجازه؟
آقا منم دارم یواش یواش تصمیم می‌گیرم یه جورایی اگه شد پنجشنبه برنامه تموم میشه برم.
آ من همینجا از خانم آقای علیرضا نایین‌زاده خواهش می‌کنم اجازه بده. آقای نایین‌زاده بیاد با من با هم دیگه بریم کربلا.
دیگه حرفو گفت دیگه.
دیگه بین خودمون 60 70 میلیون فقط گفتم بمونه.
آره آقا خلاصه بگم
این فایده رو بفرز گوش هم نده و براش بفرست
بکنم، بلکه اجازه نبشه. آقا خلاصه بگم، اولا که یه صلوات تقدیم کنیم به حضرت زینب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه ما امروز تقدیم ایشون شد و آقا جانی ها ماموسی ما هم دوست داریم بیاییم. بسم الله از ما،
اجازه از شما.
بسم الله از ما، اجازه از شما، ایشان ناربعین پیاده کربلا. بگو بسم الله از ما، اجازه از شما، تو رو خدا بذاری حرم و بیام و سه، مگه نگفتی که میخرمه، بیا خودم حرم میبرمه، به دختر رقی قسم نو کرتا، بسه برو همین که منم نو کرتا، بس بنا همین که منم نوکرتم، آقا نوکرتم، آقا آقا. به 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 آقا آقا نوکرتم، ویلا از دل زار و حزین، دلی که هر شبه تو فکر هر بگی، وامیلا از این
دل زار و کمی دلی که هر شب تو فکر عربی میدونم اینو که کم تو یک کربلا منو به طلب نوکرتا بگو یک کربلا منو به طلب نوکرتا آی به مرتضا به شای عرب نوکرتا